گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش 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 به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org یا رادیو لورا lora.ca. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و زن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیشماره 2041 از خارج از کشور در طی پخش برنامه در دسترس می باشد، و شماره تلفن 079-101-70-62 برای دوستانی که در زمان خارج از برنامه پیامی دارند میتونن از این شماره استفاده بکنند. تلفن استودیو فقط در زمان پخش موزیک قابل جواب دادن هست. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 10 ماه سپتامبر 2017 برابر با 19 شهریور ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم یک ترانه از گوگوش رو گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم.
میشه مثل ماه درخشی، میشه به زمین ستاره بخشی، با هم میشه تو روزای ابری از گم شدن خوشید نترسید، با هم میشه آفتاب و صدا کرد، خاک و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه سنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد، با هم پشت ما کوه نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم، این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم، تازه قصه تا میخواد به تازه نسازه روزگار با ما نسازه شب و روز تنه ی دشمن دوباره بباره از در و دیوار بباره با هم پشت ما کوهه نمیترسیم نمیفتیم نمیبازیم این آواز نمیمیره تا وقتی که هم آبازیم زمین ستاره بخشید با هم میشه تو روزای ابری از گم شدن خورشید نترسید با هم میشه آفتاب و صدا کرد خاک و معتبر مثل طلا کرد با هم میشه سنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد با هم پشت ما کوهه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم با هم پشت ما کوهه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازی این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازی با هم.
بله، ترانه با هم رو از گوگوش شنیدیم. با هم میتونیم متحدانه موفق باشیم. دوستان نازنین، جناب امیری گفتگوی رو تنظیم کردند با سام محمودی سرابی، که قبل از اینکه این گفتگو رو بشنوید من توجهتون رو جلب میکنم به یه مقدار بیوگرافی سام محمودی سرابی که شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار 20 مهر ماه 1355 در تهران به دنیا آمد. محمود سرابی دانش آموخته فلسفه دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد است و فعالیت‌های مطبوعاتی خود را از سال 1172 آغاز کرد. او عضو هیئت تحریریه روزنامه‌ها و مجلاتی نظیر کیهان، اطلاعات، همشهری، حیات نو، راه مردم، آزاد، اسرار، همبستگی، بهار، اعتماد، شرق، کتاب هفته، نگاه هفتم، کتاب ماه فلسفه و انصاف با سمت‌های مختلف نظیر خبرنگار، دبیر گروه، دبیر تحریریه، معاون سردبیر و سردبیر بوده. او هم اکنون دبیر گروه‌های اندیشه، کتاب و تاریخ روزنامه شرق است و اکنون البته آمد نیوز. سام محمودی سرابی در سال‌های مختلف بازداشت و زندانی شده و ابتدا در 21 تیر ماه 78 به دلیل حضور در اعتراضات دانشجوی کوی دانشگاه تهران به جرم توطئه علیه امنیت ملی بازداشت شد و مدت 177 روز در زندان بود. همچنین در ساعت 4 صبح 8 دی ماه سال 88 به دلیل سرودن شعر اعتراف برای زندانیان سیاسی محمد علی عبدهی، محسن امینزاده و حمزه کرمی و نوشتن نامه سرگشادهی برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی به جرم اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقامات جمهوری اسلامی بازداشت و پس از پشت سر گذاشتن 44 روز در بندهای 240، 209 و قرنطینه 7 زندان اوین، ساعت 11 شب 22 بهمن ماه با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. او در اسفند ماه 89 نیز در پی احضار قاضی سانیاری دادیار شعبه 8 دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از تفتیش منزلش توسط نیروهای امنیتی بار دیگر بازداشت شد و در بند 240 و 150 زندان وین با وجود بیمار بودن از ملاقات حضوری محروم بود. به گفته عالیه جنگی، مادر سای محمودی، نوشتن شعر من اعتراف میکنم، نگارش نامه سرگشاده محسن موسوی مهدی کروبی، تدوین رساله شیوه های مدیریت بازجویی و نوشتارهای مطبوعاتی این روزنامه نگار از جمله مواردی هستند که بازپرسی زندان اوین با استناد به آنها محمودی سرابی را به تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری متهم کرده. محمودی پس از گذراندن بیش از 5 ماه حبس در تاریخ 21 مرداد 90 از زندان اوین آزاد شد. سای محمودی چند روز پیش از آزادی در مرداد 1390 در روز خبرنگار بیانیه 14 روزنامه نگار زندانی درباره وضعیت رهبران جنبش سبز را نیز امضا کرده بود. وی همچنین یکی از 10 زندانی بند 150 زندان اوین بود که شهادتنامه را درباره نحوه کشته شدن هدا صابر امضا کرد. سای محمودی در مهر 91 میلادی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به رهبری در شعبه 15 دادگاه عمومی و انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 4 سال زندان تعزیری، 4 سال زندان تعلیقی و 10 سال ممنوعیت از کلیه فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شد.
خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. گفتگو داریم با آقای سام محمودی سرابی، سردبیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز. کانال آمد نیوز با افشاگری‌هایی که انجام داده توانسته خودش رو در واقع در بین جامعه ایران جا بندازه. تشکر میکنم از شما آقای سرابی که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
متشکرم. من خدمت شما شنوندگان
آقای سرابی، برای ما اول هدف خودتون در رابطه با کانالی که راه اندازی کردین چی هست برای شنوندگان ما بگید و چگونه تونستید با یک کانال تلگرامی به این وسعت افشاگری کنید و اطلاع رسانی کنید و معمولا اخبار و افشاگری هم که انجام دارید در کانال شما دست اول هستش؟
من لطف شما سرابید. یه نکته رو من قبل از هر چیزی باید خدمت از بکنم و اون این هست که آمد نیوز یک رسانه است و رسانه ای که خب به هر حال بر اساس تعریفی که در بنیاد در روزهای آغازین براش به هر حال در کنار دیگر دوستان ما اومدیم تعریفی رو از این رسانه برای خواستیم ارائه بدیم، با چند تا سوال بزرگ روبرو بود. ما این همه رسانه است در خارج از کشور، در خارج از کشور دارن کار میکنن، هر کدوم به نحوی در حد وسع و توان خودش دارن و هر حال در عرصه جریان آزاد اطلاعات اطلاع رسانی میکنن و کاملا هم کارشون رو بلد هستند. بنابراین آمد نیوز طبیعتا حرف جدیدی در مقایسه با دیگر رسانه ها، در مقابل دیگر رسانه های ضعیف‌ترینشون شاید از بلحاظ اطلاع رسانی از آمد نیوز قوی تر بود، ما حرف جدیدی نمیتونستیم داشته باشیم. بنابراین رویکردی که ما برش پایبند بودیم و تصور میکردیم که بتونه در دراز مدت این رسانه رو بدل بکنه به رسانه صداهای خاموش، روی کردی که برش پافشاری کردیم، نشر اسناد و اخباری بود که در دیگر رسانه ها امکان نشر پیدا نمی کرد، حالا چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ خط مشی رسانه‌ای، چه به لحاظ روی کرده نظری به مسائل، چه به لحاظ ساختار رسانه و مسائلی از این دست. بنابراین ما اومدیم به تصمیم گرفتیم که رسانه‌ای رو در اصل پایه‌گذاری بکنیم که حرف جدیدی بخواد بزنه، حرفی که اولین نکته براش مستند بودن هست، یعنی اولین اولویتش مستند بودن اخبار. طبیعتا این به مفهوم این نیست که دیگر رسانه ها مستند عمل نمی کنند یا مستند نیستند. دفعتا دیگر رسانه ها اونا هم مستند عمل می کنند، اما مقصود ما از مستند بودن با دیگر رسانه ها یه تفاوت های بنیادی می داره. به این معنا که ما برای نمونه در مورد مثلا دارم عرض می کنم برای نمونه در مورد مثلا اسنادی که پیرامون بدهکاران و بزرگ بانکی ما منتشر کردیم که البته قبلش این رو برحال در رسانه دیگری اول منتشر کرده بودیم و بعد بازنشر رو در آمد نیم، یا اون ماجرای 63 حساب آیت الله مولی لاریجانی، 63 حساب خصوصی ایشون، یا ماجرای سعید طوسی و تجاوزشون به نوجوانان قرآنی کشور. همه ها مسائلی بود که خب مجال بروز در رسانه های دیگر رو در بادی امر مجال بروز پیدا نمی کرد. به این معنا که مثال دارم عرض می کنم، مطمئنن صدای آمریکا که به هر حال محملی شد برای توجه بیشتر رسانه های دیگر، توجه بیشتر جامعه ایران، صدای آمریکا نیاز داشت به این که در بادی امر این در یک جای دیگری منتشر بشه. نیاز داشت که خب طبیعتاً اونا پروتکل های برای تلرسانی خودشونو دارن، اونا یه سری پروتکل هایی دارن که بایستی برش برحال روی اون پروتکل ها پایبند هستن. یا به همین ترتیب BBC بایستی طبیعتاً خیلی سختگیرانه با این مسائل برخورد میکنه، اما گاهی همین سختگیرانه برخورد کردن باعث میشه که اصل اون مسئله اطلاع رسانی تحت شعاع سختگیری قرار بگیره، تحت شعاع برحال زمانمندی قرار بگیره. ما خبر رو وقتی با برحال به دستمون رسید، با توجه به منابعی که در داخل ایران داشتیم، اومدیم این اخبار رو با منابعمون در داخل ایران برای چک میکنیم، با منابعی که داریم. طبیعتا اون منابع رو ممکنه خیلی از رسانه ها نداشته باشن. به هر حال فراموش نکنیم که به هر حال آقای زن به عنوان پایه‌گذار این رسانه ارتباطاتی به خاطر اینکه خودش جزو آقازاده ها محسوب میشه، ایشون به نوعی با جریان های داخلی حاکمیت ارتباطاتی داره و طبیعتا منتقد خیلی جدی و سخت اون جریانات هم هست، اما به هر حال در داخل حاکمیت انقدری نفوذ داشته که بتونه و بخواد از این به عبارتی امکان خودش استفاده بکنه برای ارزم به حضورتون که تایید اخباری که به دستمون میرسه. بعد از اینکه این اخبار تایید شد، ما اینا رو منتشر میکردیم. در مورد اینکه به هر حال چطور شد که آمدنی رو اصلا ماجراش چی بوده، بذارید راحت بهتون بگم. ما تکلیفمون رو در وهله اول به خودمون روشن کردیم و اون این است که ما میخواهیم حرفی رو بزنیم که دیگر رسانه ها نمیزنند. نه اینکه نمیزنند آدم های بدی هنگ یا اصلا میخوان مخالف هنگ، نه، در رو کرده بنده به شخصه این نیست که بخوام حالا با توهم توطئه به جهان پیرامونی نگاه بکنم، اما نکته اینجاست که طبیعتا اگر مثال دارم میگم، همون که یکی از رفقای ما این اخبار یک خبری رو که حالا الان من نمیتونم اجازه ندارم در موردش حرف بزنم، اسم میگم یا توضیحی راجب اون محتوای اون سند و خبر بدم، این سند و خبر رو ابتدا در بادی هم در اختیار BBC قرار داده بود و BBC حرفش این بود که ما بایستی دو نفر رو نصفی دو نفر و نصفی بایستی این خبر رو تایید بکنه و بعد از تایید دو نفر و نصفی ما میتونیم منتشرش بکنیم. قاعدتا وقتی یک سندی هست و یک خبری هست که خبر مهمیه و توی جلسه یه جلسه کاملا محرمانه، یه تصمیم گیری کاملا محرمانه تر اتخاذ میشه، یه تصمیم گیری کاملا محرمانه تر اتخاذ میشه، قاعدتا بایستی دیگه این برها قاعده براش صدق نمی کنه، دیگر نمی توان براش تاییدیه دو نفر و نصفی رو پیدا کرد، دو منبع و نصفی نمیتونن براش تاییدش بکنن. این از این حیث ما تصمیمون این شد که بیایم و شروع بکنیم به کار کردن روی مسائلی که طبیعتا ریسک هم داره، بارها و بارها بوده که به قول معروف تعمدن اخباری رو به دست ما بعضی ها میرسوندن، این اخبار به شدت وسوسه کننده بود، اما با توجه به تایید نشدن از طرف بران منابعی که ما در نهادهای سازمانهای مختلف توی سه قوه داریم، با اونها صحبت کردیم و این به قول معروف خبر رو با اونها چک کردیم، این کاملا خبر مخدوش هست، بله. خبر کاملا کذب هست و قاعدتا از انتشار اون سرباز دید.
بله.
من رئیسا فکر کنم تا حد گویا بوده باشه.
بله. آقای سرابی، پیرامون شما شایعات زیادی وجود داره در رابطه با اینکه شما از طرف عربستان سعودی و یا اسرائیل موساد و یا حتی میت ترکیه و حتی جمهوری اسلامی دارید حمایت میشید. در رابطه با این شایعاتی که در مورد شما هستش چه صحبتی دارید؟
ببینید، من پیش از هر چیزی خدمتتون یک نکته مهم رو بایستی خدمتتون عرض بکنم. خب درسته، این دو سال چه بسیار تهمت ها که برحال از جاسوسی برای میت ترکیه و ساده رژیم صهیونیستی و سیای امریکا و تعامل و سوپاپتونان جمهوری اسلامی و جاسوس عربستان سعودی و غیره به ما نبستن، دوستان یا به عبارتی اپوزیسیون، نمایان پوزیسیون کردار، در حالی که مشورت شما نه تنها با سازمان‌های جاسوسی دولت‌های استبدادی، هم از نظام استبدادی کسایی مثل اردوغان، آل سعود، صهیونیست ها و غیره همسونیست، بلکه بخش عمده‌ای از این اتهام‌ها در بادی امر از سوی عاملان این برحال جریانات مطرح شده تا بعدها به جمهوری اسلامی بتونه با استناد به اینکه فلان چهره اپوزیسیون هم وابستگی آمد نیوز رو به بهمان سازمان جاسوسی تایید کرده، تلاش این چند سرباز ملت ایران رو تحت شعاع این اتهامات پوچ و بی سند و مدرک بکنه. اون من فراموش نمی کنم اتهامات اخلاقی یکی از عوامل شناخته شده میت به بنیانگذار این رسانه رو که بعدها با بزرگ نمایی و آدرس غلط یکی از واقعا اپوزیسیون نمایان اپوزیسیون کردار، طرف خودش اپوزیسیون به هر حال شناخته شده هم است در بین اپوزیسیون، اما زمانی که با کسی بد میشه رفتاری رو پیشه میکنه که رفتارش کاملا رفتار شبیه رفتار جمهوری اسلامیه. من کسی رو به جایی نصب نمی کنم، من اصلا قرار نیست برگردم بگم کسی برای جایی کار میکنه یا نمیکنه، به من هم ربطی نداره، اما وقتی چنین رفتار رو میبینم که حالا مثل دارم عرض میکنم، اگر کسی با من مشکل داره، اگر کسی با من مشکل داره به راحتی بیاد من رو به جایی بچسبونه، این یک مقدار مسئله رو زیر سوال میبره، کلیت ماجرا رو زیر سوال میبره. خب این یکی از عوامل شناخته شده یه میت که عالم آدم میدونن که این آقا داره برای میت کار میکنه، برای ترکیه داره کار میکنه. خب حالا ایشون اومد یه اتهاماتی رو به بنیانگذار آمد نیوز آقای زن زد که بعدها با بزرگ نمایی آدرس بلد دادن یکی از همین به هر حال منتقدان من اسمشو بذارم، حالا حتی نمیخوام بگم بدخواه، منتقدان آمد نور رنگ و بوی جاسوسی هم به خودش گرفت، در حالی که حالا نه اون مزدور مید و نه این به هر حال اپوزیسیون نمای اپوزیسیون کردار هیچ کدومشون سند و مدرکی هر چند کوچیک و کم اعتبار از مدعاهای خودشون رای نکرد. خب طبیعتا خیلی برای خیلی ها سخته پذیرفتن این حقیقت که من و حالا خیلی های دیگه، خیلی از بچه های دیگه همون فقط با همین شندرغاز پولی که با همین مبلغ بسیار اندکی که مثل همه پناهندگان دیگه به عنوان کمک هزینه زندگی پناهنده دریافت کنیم و البته در از گاهی کمک ایرانیان و وطن پرستی که در اصلا نقاط دنیا دارن کار میکنن که البته تا امروز کل این کمک های مالی به مثلا ارزم به حضورتون که به 200 دلار هم به 200 دلار هم حتی نرسیده تا جایی که من اطلاع دارم. به هر حال این مبالغی که به هر حال خودمون به عنوان کمک از این زندگی پناهجویی دریافت میکنیم به هر حال همین ها رو هزینه میکنیم برای سایت و حالا کانال و البته در این میان تنها دارایی ما یاری زنان و مردان پاکسیرتی هست که در داخل ایران عزیز پرده از فساد سیستماتیک و ساختاری جمهوری اسلامی برداشتند، اسناد رو برای ما میفرستند و ما این اسناد رو فقط محملی هستیم برای نشر این اسناد. بعدش هم دوست من یک نکته رو نباید فراموش کرد و من این رو با صدای بلند عرض میکنم، تاریخ در گذر زمان ثابت کرده که هیچ خدمت و خیانتی تا ابد پشت عب نخواهد. روزی میاد که تمامی اسناد اپوزیسیون ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور منتشر بشه و میزان و عیار خدمت و خیانت مدعیا در محکمه تاریخ مورد داوری مردم قرار بگیره. اون روز است که سیه روز روی شود هر که در روپش باشد. فراموش نکنید که ما بعد از انقلاب 57 و تا همین اواخر کتاب‌هایی رو در می آوردن، فلانی در آینه اسناد سواک، فلانی در نمیدونم اسناد سواک شریعتی در اسناد سواک، نمیدونم اپوزیسیون کپ در اسناد سواک، اپوزیسیون راست در اسناد سواک، همه این موارد منتشر شد و تا امروز هم اومدیم جلو دیگه. خیلی هایی که ما باورمون نمیشد نمیدونم با سواک کار بکنن بعد ها معلوم شد که با سواک کار میکردن. یا مثال دارم میگم آقای خمینی که دیگه بزرگتر که نیست، این که آقای خمینی که خوب اومد و در عبارتی سال 57 ایران و انقلاب ایران رو، انقلاب مردم ایران رو به هر حال به سمت و سوی دیگری بود، حالا درسته به عنوان رهبر انقلاب مطرح شدند و اومدند و فلان اینها، اما دیدید که سندی در اومد مبنی بر این که ایشون با دولت کارتر در ارتباط یا در خود کودتا 28 مرداد 1332 کودتای 28 مرداد 32 همه تا چند وقت پیش هممون باورمون این بود که آیت الله کاشانی پشت مصدق بود و بودیم، در حالی که بعدها معلوم شد که خودشون هم جزو عوامل کودتا بودن. خب ببینید این حقایق تاریخی از غبار از روش میره کنار و حقایق سرانجام معلوم میشه و من واقعا برای اون روز امیدوارم اون روز رو ببینم که معلوم بشه اون کسانی که به آمد نیوز حالا به بنده اتهامی زدن، بالاخره حالا ممکنه در داخل ایران کسی نذاره مثلا فلان سند منتشر بشه، ولی در خارج از ایران که دیگه این تعارفاتو که ندارن که برای کسی به سندها رو منتشر میکنه. اگر کسی یک ریال، یک سنت، یک حالا نمیدونم قروش، یک هر مبلغی به آمد نیوز پرداخت کرده، بگه و به قول معروف ما حاضریم که در به قول معروف اعلام رسمی بکنیم. طرف بیاد بگه که ما به این آقایون اینقدر پول دادیم، من حاضرم اعلام رسمی بکنم، همینجا اعلام بکنم. بله. من بریم که ما به جایی وصل هستیم. چند شب پیش یکی از همین حضرات، یکی از همین حضرات اپوزیسیون که صحبتش بود، اومد و چند تا مثلا پست تلگرامی ما رو کنار هم گذاشت و بالاش نوشت بدون شرح، که عنوان به نوعی عنوان میشد که یعنی برداشت عامه این بود که خب اینا ترکیه وصلن. و من واقعا جای برام جای تعجب داره. مردم واقعا این توهین به شعور مردم نیست آیا؟ یعنی مردم نمیتونن برن اون بالا بزنن مثلا حالا تو قسمت سرچ تلگرامی ما بزنن مثلا ترکیه و بیاد تعداد اخباری که به هر حال ما اومدیم درباره ترکیه کار کردیم و در 99% موارد نشون میده که ما به قول معروف هیچ گونه مماشاتی در مورد ترکیه به عنوان یک کشوری که خود برای زندان بزرگ روزنامه نگاران هست، عنوان کشوری که یک دیکتاتور بسیار بیرحمی بر روبرش حکومت میکنه، ما خبرهایی رو منتشر کردیم که بخواد ممکنه اگر یه وقتی، و همین موضوع باعث شده با خیلی هم دشمن ما بشن، حتی خیلی از کسانی که سر در آخر برای اردوغان دارن به قول معروف شروع کردن به مزخرف گفتن پشت سر ما. و درد اینه که کسانی که خودشون رو طرفدار وطن میدونن، خودشون رو وطن پرست میدونن، فقط به خاطر کینتوزی شخصی خودشون میان و چنین اتهاماتی رو به ما میزنن. ایرادی نداره، به هر حال ما کار خودمون رو میکنیم. از این اتهامات هم نه بار اولمونه نه بار آخرمون خواهد بود، این اتهامات رو به ما میزنن و من فقط این رو کاملا ارجاع میدم به تاریخ.
بله آقای سرابیش، در رابطه با اتهاماتی که به شما زدن، خب خیلی واضح شما باز کردید مسئله رو. چه جوری هستش که جمهوری اسلامی ایران اینقدر از کانال آمد نیوز وحشت داره و میبینیم که همیشه در همه جا در صدد تخریب شما هستش؟ درسته که شما اسنادی رو دارید انتشار میدید و این اسناد باعث شده که جمهوری اسلامی از شما در واقع از کانال شما، از رسانه شما وحشت پیدا کنه و حتی شما رو محکوم میکنه که با شبکه‌های مثلا وهابی دارید مصاحبه میکنید، برنامه دارید. چگونه است اینها؟ نظر خودتون در رابطه با این مسائل چی هستش؟
ببینید من یه نکته رو
یه خواهش میکنم، جوابای من اگه کوتاه بدید من میتونم سوالای بعدی از شما بپرسم، چون زمانمونم تنظیم شده هستش.
من یه نکته رو خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون. طبیعی وقتی به قول معروف یه نکته رو نباید فراموش کرد که کل این سیستم رأسش فاسد شده، رأس سیستم فاسد شده، اما بدنه سیستم هنوز هستن مردان و زنانی که میبینند، یعنی اگر در این فساد شریک باشند فردا روزی باید پاسخگو باشند پیش وجدان خودشون. و این بدنه این سیستم در مواردی واقعا به چیزهایی باور داره، به وجدان باور داره پیش از هر چیزی. و دقیقا به خاطر همین مسئله است که جمهوری اسلامی از این میترسه. ما چند وقت پیش یکی از دلایل و به قول معروف ترس جمهوری اسلامی از این به هر حال رسانه، اینم که میگیم رسانه، خیلی جالبه بدونید که کل این رسانه جمعاً 4-5 تا دونه گوشی تلفن و 1-2 تا لپتاپ، نه سازمان عریض و طویلی ما داریم نه چیزی، 4-5 نفر آدمیم که فقط و فقط به قول معروف کارمون ویرایش و نمیدونم بازنویسی اخبار همین و به قول معروف ارتباط با داخل همین هست. البته چند نفرشون هم از بچه های ما در داخل هستن دارن کار کنن. این رسانه بنابراین چیز عریض و طویلی نیست. دلیل واهمه جمهوری اسلامی از این تحلیلی که خود به هر حال وزارت اطلاعات داده اینه که آمد نیوز رسانه ایست که با ادبیات خود نظام جمهوری اسلامی به جنگ جمهوری اسلامی آمده است. جامعه هدف ما، بذارید این رو شفاف عرض بکنم، جامعه هدف ما اصلا اون به قول معروف کسانی نیست که، بذارید این موضوع رو بعدن شما مطرح میکنید، سوال رو مطرح کنید من بهش جواب خواهم داد در مورد جامعه هدف. اما این بذارید نمیدونم حالا اینا رو میتونیم بعدن درست کنیم یا نه، ولی این رو با هم دیگه چک بکنیم.
بله آقای سرابی، من حالا چون میخوام که به سوالات دیگه هم برسم، بعضی موقع اسنادی از شما در واقع منتشر میشه که خب میگن این اسناد اسناد جعلی هستش، مثل در واقع سندی که در رابطه با آقای جهرمی انتشار داده شد. نظرتون در رابطه با این اسناد چی هستش؟
ببینید یه چیز رو خدمتون بگم، یه در واقع کسانی، اگر کسانی که با اتفاقی امنیتی به خصوص در مواقعی که احتمال لو رفتن سند وجود داره، احتمال لو رفتن اسناد وجود داره، قول معروف یه سری تله هایی که میشه که بعدها به یک نکته دوم این است که در بسیاری از مواقع یک جلسه در جایی برگزار میشه، این جلسه معمولاً این جلسه کسانی که این جلسه شرکت کنند نمیان به خاطر اهمیت اون جلسه، به خاطر محرمانه بودن اون جلسه نمیان صورت جلسه رو در جایی خارج از اونجا بدن برای تایپ پروفچینی یا غیره. و صورت جلسه معمولا یا به صورت فایل صوتی است که به وسیله دستگاه های این رو چیز صدا به نوشتار، تبدیل صوت به نوشتار به اون شکل برگردون نمیشه و توی این هم غلط های زیادی وجود داره. علاوه بر این معمولا توی نامه هایی که به هر حال اهمیت زیادی دارن، محرمانه هستن، فوق محرمانه هستن، اتفاقا چنین غلط هایی رو گذاشته میشه، چنین غلط هایی هست. شما فقط این نیست، در زمان شاه هم میتونید که نامه هایی که جنبه محرمانه و فوق محرمانه داشته میتونید برید توی اونها هم غلط های زیادی رو میتونید پیدا کنید که اگر فردا روزی، مثال دارم عرض میکنم، این سند لو رفت، بشود گفت که مگه میشه یک به قول معروف سازمان عریض و طویلی مثل سپاه یا مثل نمیدونم اون شورای هماهنگ نهادهای امنیتی این رو ویرایش نکرده باشه و با غلط املایی و اینها این رو منتشر بکنه؟ ببینید این یه چیز خیلی ساده ایه، موضوع بسیار شفافه. اینها اولا اعتماد کن بدن بیرون، یعنی بیرون از اون جلسه، بیرون از اون اتاق تایپ بشه. معمولا احکام رو، حکم‌هایی که باید، مثلا نامه‌های اداری که باید صادر بشه، نامه‌های اداری که بایستی آماده بشه، همونجا توی همون جلسه آماده میشه، معمولا روی همون رونوشت اول، که حتی مثال دارم عرض میکنم، نیازی به قول معروف دوبار پرینت گرفتن نباشه، یه بار پرینت گرفته میشه معمولا و همون پرینت هم پرینت نهاییه. و معمولا اقلات رو، خیلی اقلات رو دست نمیبرن توش، فقط مهم اینه که مقصود رو برسونه کفایت میکنه. در مورد اینکه یه ادعای شده بود که آقای جهرمی، اینجا نوشته شده دکتر ناظری، ببینید اولا این که خیلی ساده است، توی مجلس، توی مراسمی که داشتن بهشون برایشون رأی اعتماد جلب، به قول معروف یکی از مخالفانشون اومد سخنرانی کنه، گفت که آقای جهرمی اولا مدرکش رو نگفته، گفته که من دانش آموخته مثلا دانشگاه آب و برق هستم، شهید عباس بود. و البته الان تو لابلای صحبتاش یهو برگشت گفت البته الان یکی از دوستان میگفت ایشون دکترا داره. ما نمیدونیم، حالا احتمال زیاد حالا ایشون میگن دکترا دارن، ولی ایشون فقط نوشته دانش آموخته فلان دانشگاه. خب طبیعتا این موضوع موضوعیه که توی چیز توی نهادهای امنیتی هم به مرسومیه. اینها معمولا میرن دانشگاه به قول معروف خود وزارت، توی دانشگاه دانشکده خود وزارت تحصیل میکنن و در نهایت آنچه که اتفاق میفته این است که مدارکی که اینها میگیرن جایی عنوان نمیشه مگر در داخل خود نهاد، همین به دانش آموختگی اکتفا میکنن. فارغ از این که خب اون کافی که اون نماینده محترم هم کافی هم ندادن به خدا برکش، گفت یکی از دوستان میگفت که ایشون دکترا داره، ایشون فقط نوشته من دانش آموخته دانشگاه شهید عباس پور هست. من فکر میکنم تا حد زیادی به شبهات پاسخ داده شده.
بله، من خیلی تشکر میکنم از شما و اگر در پایان صحبتی دارید من در خدمت شما.
صداتون کلا ندارم من
اولا تشکر میکنم از شما به خاطر که وقتی گذاشتین و در پایان اگر صحبت خاصی دارین من در خدمت شما هستم. بفرمایید.
ببینید یه نکته که من بایستی توضیح بدم به بخش عمده ای از معتقدند آمد نیوز حالا داره مثلا در ادبیاتش به نوعی همسو با حاکمیت داره حرف میزنه، نمیدونم مثلا لزومی نداره که آمد نیوز بیاد، مثلا دارم میگم کانال آمد نیوز بیاد بعضی مواقع مثلا چیز بکنه، نمیدونم بعضی خبرهای رو منتشر کنه یا بعضی ادبیاتی رو ازش استفاده بکنه که اصلا ادبیات اپوزیسیون نیست. ببینید یک نکته رو نباید از خاطر دور داشت. سال 88 89 تقریبا بخش عمده ای از مردم ایران بلند شدند و یک صدا عنوان کردند که رأی من کو، که بعدها این مسئله کاملا رادیکالیزه شد، این رأی من کو بدل شد به هر حال انتخابات بهانه است، اصل نظام نشان است. و در اونجا ما شاهد بودیم که حالا چیزی حدود 80% مردم ایران اگر مخالف این وضع حاکم بودند، شرایط حاکم بودند، مقهور اون 10-20% شدند که همسو با حاکمیت حالا جلوی مردم ایستادند، حالا بعضیشون زدند مردم رو کشتند، بعضیشون زندانیشون کردند. ما جامعه هدف ما اون کسان که هم سوی با ما هستن، هم فکر ما هستن و معتقدن که نظام جمهوری اسلامی نباید بر سر کار باشه، که ما با اونا حرفی نداریم، ما با اونا، اونا با ما هم فکرن، مثلا ما چیز جدیدی نمیتونیم به اونا بگیم. مسئله ما اطلاع رسانی و آگاه کردنه. اون 10-20% هست، اون 10 میلیون، 5 میلیون، حالا 20 میلیونی هست که معتقدند نظام جمهوری اسلامی باید باشه. ما در اصل برای اونها داریم این کانال رو را انداختیم، برای اینکه به اونها بگیم که ایها الناس خبر داشته باشید، خبر داشته باشید این فسادها داره توی جمهوری اسلامی رخ میده و شما هم نمیتونید جلوشو بیستید، شما نمیتوانید مقابل فساد رهبری بایستید. زمانی که رأس یه نظام به فساد آلوده باشه، چطور میتوان به قول معروف دیگر ارکان اون نظام رو اصلاح کرد؟ زمانی که به هر حال هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. زمانی که یه سیستم به هر حال دادگستری و سیستم قضایی یه کشوری که بایستی مبارزه بکنه با فساد، خودش آلوده به فساد هست، اون دیگه اون نظام دیگه قابل اصلاح نیست. و جالبترین قسمت این است که زمانی که خود حاکم، خود در اصل رهبر مملکتی از فساد خبر و دوباره داره از مبتدین حمایت میکنه، خب معلومه که اینجا یه اشکالی وجود داره. طبیعتا کار ما در وهله اول این هست که اون قول معروف جامعه‌ای که دور رهبری ایستادند، اون کسانی که رد پای رهبری رو نمیدونم خاک پاش رو سرمه چشماشون نن، اونایی که نمیدونم از قندونی که رهبری نمیدونم اونو متبرک میدونم، خب ما کارمون با اوناست، ما اصلا میخواییم اونا رو در بادی هم آگاه کنیم تا بفهمن که چه بلایی داره بر سر مردم میاد. یعنی مردم که ما هم اونا میدونن هم ما میدونیم، اونا که با ما هم فکرن، ما حرف جدیدی برای اونا نداره. ما فقط و فقط کارمون این است که خشم رو در اونها بیدار کنیم، خشم رو در مردم بیدار بکنیم. ما همین کار ما این است. اون هم به اندازه کام ببینید یه چیزی که نباید فراموش کرد، خیلی متهم میکنن ما رو سندسازی و اینجور مسائل، اما مسئله اینه که نظام جمهوری اسلامی اینقدر فاسد هست و اینقدر اسناد فسادش اوریان و برحال روح هست که سمت لزومی نداره کسی بخواد از یک مسیر کاملا ضربه‌زننده مثل این بخواد وارد بشه. من نکته بسیار مهمی بود که باید عرض میکردم و امیدوارم که روزی پیش بیاد که به هر حال همه اون مردم بتونن در یک فضای آزاد و در یک فضای کاملا بری هر اون کیتوزی بتونن جام به سیاست خودشون رو پایه بریزن و حکومت خودشون رو خودشون انتخاب بکنن. از این که این فرصت رو در من گذاشتید از شما ممنونم.
من تشکر میکنم از شما که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
شنوندگان ارجمند، شما گفتگویی که با سام محمودی سرابی مسئول آمد نیوز بود و شنیدید و ترانه ای از ابی با هم گوش میکنیم بر سر دار بگیم.
Thank you.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک فراخوان جلب میکنم به تظاهرات مناسبت 29مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367. تاریخ کوتاه اما ننگین جمهوری اسلامی مملو از جنایات و سرکوب است، اما تعدادی از این رویدادهای تلخ گسترده تر و دهشتناکتر از آن هستند که تعریف و تفسیرش با هیچ واژه امکان پذیر باشد. اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور و ابتدای مهر سال 67 از این دسته فجایع و جنایات ضد بشری است که در پی فتوای خمینی به مورد اجرا درآمد و 3 تا 6 هزار زندانی سیاسی و حتی تا 30 هزار گفته شده بدون کمتر امکان دفاع اعدام شدند. در یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان خون 67 گرد هم میاییم و فریاد اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم و یاد هزاران زندانی سیاسی که در این تابستان خونین قتل عام شدند را گرامی بداریم. شرکت در این تجمعات اعتراضی علاوه بر این که بیانگر تداوم مبارزات و پیوند تاریخی با مردم تحت ستم طبقاتی و مذهبی در ایران می باشد، بیانگر مسئولیت اجتماعی ما در قبال تمامی مبارزین راه آزادی و برابری در بند نیز هست. همچنین نباید از خاطر برد که تنها راه جلوگیری از تکرار فجایع از این دست تأکید بر دادخواهی در مقابل مسببین این جنایات و مبارزه علیه فراموشی در مورد این وقایع تلخ و ضد انسانی است. روز شنبه 16 سپتامبر از ساعت 14 تا 16 در برن وایزن هاوس پلاتس این تظاهرات برگزار میشه و اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس اینو دادند، این فراخانو که شامل حزب دموکرات کردستان ایران، کمیته سوئیس، کمیته دموکراتیک پناهندگان، کمیته زحمتکشان کردستان، کمیته سوئیس و مادران آزادی سوئیس امضا شده. روز شنبه 16 سپتامبر از ساعت 14 الی 16 در برن وایزن هاوس پلاتس. و همچنین شرایط زندانیان اعتصابی رجای شهر بسیار وخیمه. کمپین حقوق بشر در ایران در گزارش از اوضاع نامساعد جسمانی تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان رجای شهر کرج و وخامت حال شماری از آنان بعد از 41.2 روز اعتصاب قضا خبر داده است. به گزارش دویچه وله این کمپین در گزارش خود به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد با وجود اوضاع جسمانی نامساعد زندانیان، مقام‌های قضایی و مسئولان زندان رجای شهر از اعزام آنها به بیمارستان خودداری می‌کنند. این منبع 15 شهریور به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود دست کم 5 تن از اعتصاب کنندگان به مراقبت‌های درمانی خارج از زندان نیاز دارند. به گفته او بهداری زندان رجای شهر اعتصاب قضا را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل از مراقبت‌های درمانی لازم برای زندانیان اعتصاب قضا کننده خودداری می‌کند. دوستان نازنین، بله، سراسر عمر این رژیم مملو از جنایت بوده به لحاظ مختلف، چه به لحاظ انسانی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ آب و خاک و هوا، از همه نظر. دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود با ترانه از شاهین نجفی برنامه رو به پایان میرسانیم. رانندگی در مستی.
من یه گلایولم که تو این سرزمین نشون با هم به زبر و سنگ گرامیت میرسم، هر روز به خط میرسم و شعر من فقط به انتشار شعله کبریت میرسم. دردم هزار سال مثل درد حافظه، سپرده عصر حجر شده به ساقیای ارمنی پیرازیه. وقتی که زندگی تا بیافته یک کاکتل مولوتوفه که مجرم فراری شدم که تو زندگی آکواریوم زار میزنه تا توی عشقهای خودش زندگی کنه باید تلو تلو بخوریم زمونه رو وقتی که مست نیستی به بن‌بست میرسی تو مستی آدم ها دوباره مهربون میشه برادرای توی ایز باز رسید میخندن و به دست تو دست بند میزنن راه و برای بردن تو باز میکنن تو دام مورچه ها به سلیمان بدل میشی قالیچه ها بدون تو پرواز چندومه که به یه جرم مشتره اشتاق تا ضرب پشت تا شور میزنه برگرد خونه حتی اگه با خبر باشی تنها دل خودت برای تشور میزنه یه گلایونی تو این سرزمین شور سنگ گرامیت میرسه هر روز به قد میرسی و شعر تو فقط به انتشار شعله کبیر